ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان در هر کنج و کنار و گوشه این جهان پهناور هستید، در ایران یا خارج از اون. چهارشنبه 22 شهریور ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با 13 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی و این هم مجله نیمروزی رادیو فرداست. خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با افتخار همراهی میکنم و میزبانیتون رو عهده دارم. اما اجازه بدید که مستقیم بریم به سراغ همکارم مهران کریمی، چرا که مهمترین ها دست اوست، تازه ترین خبرها.
سپاس از شما خانم روانشاد. مجله نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه سه‌شنبه طرح معروف به قانون مهسا را با 410 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف تصویب کرد. بر اساس این طرح دولت آمریکا باید علی خامنه ای، ابراهیم رئیسی، نهاد ریاست جمهوری و شبکه منسوبان رهبر جمهوری اسلامی را به خاطر سرکوب مردم ایران و نقض حقوق بشر تحریم کند. این طرح برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب مجلس سنا و پس از آن امضای رئیس جمهوری هم برسد. مجلس نمایندگان آمریکا در جلسه سه‌شنبه خود همچنین یک طرح درباره مقابله با برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و یک قطعنامه در محکومیت آزار بهائیان در ایران هم تصویب کرد. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه وارد تهران شد و مورد استقبال حسین امیر عبداللهیان قرار گرفت. آقای حسین در این سفر قرار است درباره توافق امنیتی تهران و بغداد و انتقال گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق با مقامات ایرانی رایزنی کند. پیشتر فؤاد حسین اعلام کرده بود برای جلوگیری از درگیری به ایران سفر خواهد کرد. تهران میگوید بر اساس توافقنامه امنیتی ایران و عراق که در اسفند 1401 در بغداد به امضا رسید، موعد خلع سلاح احزاب کرد در اقلیم کردستان 28 شهریور ماه است. برخی احزاب کرد موضوع انتقال به نقاطی دیگر در اقلیم کردستان را تایید کرده، اما میگویند درباره خلع سلاح ابلاغ رسمی دریافت نکردند. و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی که به روسیه سفر کرده، صبح چهارشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور دیدار کرد. دیدار رهبران این دو کشور در پایگاه فضایی وستوچنی در شرق روسیه در حال انجام است. هنوز سرفصل دیدار و گفتگوی ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون مشخص نیست، اما کیم جونگ اون تاکید کرده که از تمامی تصمیم‌های ولادیمیر پوتین حمایت می‌کند. آمریکا میگوید کره شمالی به دنبال تامین تسلیحاتی روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین است. از این رو به پیونگیانگ هشدار داده که برای این اشتباه تاوان خواهد داد. این دومین سفر کیم جونگ اون به روسیه و دیدار با پوتین است. نخستین دیدار این دو رهبر سال 2019 در روسیه بود. در پی طوفان و سیل در شرق لیبی، هلال احمر این کشور تعداد مفقودان را حدود 10,000 تن اعلام کرد و مقام‌های محلی هم از کشته شدن چند هزار نفر خبر دادند. سازمان امداد و نجات لیبی روز سه‌شنبه مرگ دست کم 2,300 تن را تایید کرد. با این حال تلویزیون محلی شرق لیبی تعداد جان‌باختگان را 5,000 نفر گزارش کرده. طوفان دانیال که روز یکشنبه به شرق لیبی رسید، چندین سد را شکسته و بخش زیادی از منطقه را به زیر آب برده است. دولت لیبی با اعلام وضعیت اضطراری خواستار کمک‌های بین‌المللی شده و 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرده.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم. عزیزان، بد نیست گاهی سری هم بزنید به رادیو فردا.com و تازه ترین خبرها رو که لحظه به لحظه نو میشن اونجا ببینید و با به ویژه با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید. اما گزیده از اون چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سفر وزیر امور خارجه عراق به تهران برای ابلاغ تلاش‌های این کشور در انتقال گروه‌های کرد از نقاط نزدیک به مرز ایران به نقاطی در عمق خاک اقلیم کردستان عراق.
با توجه به رفراندوم استقلال سال 2017 من فکر میکنم که جمهوری اسلامی براش مهم هست که اصولا حکومت اقلیمی هم وجود نداشته باشه، چون میتونه سرچشمه از نظر اونها مشکلاتی بشه.
دیدار رهبران روسیه و کره شمالی، آن هم در یک پایگاه فضایی در روسیه. همچنین خبرهای ورزشی، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق پیرو وعده‌ای که داده بود امروز چهارشنبه وارد تهران شد و مورد استقبال همتای ایرانیش قرار گرفت. فؤاد حسین روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت بغداد انتقال گروه‌های کرد را از نواحی نزدیک به مرز ایران به مناطقی در عمق خاک اقلیم کردستان آغاز کرده و آنها در کمپ‌های در عمق خاک عراق مستقر خواهند شد. او سفرش به تهران را نیز در راستای ابلاغ همین خبر و موضوع به جمهوری اسلامی خواند و گفت که امیدوار است که این اقدام از تشدید تنش در مرز جلوگیری کند. با رژیار کریم خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان عراق در این باره گفتگو کردیم.
فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق دیروز طی یک کنفرانس خبری که با وزیر امور خارجه اتریش داشتن، ضمن اینکه اعلام کردند که عراق اقدامات لازم برای خروج احزاب مخالف جمهوری اسلامی از مناطق مرزی مشترک رو انجام داده و اونها رو در کمپ‌های در عمق خاک اقلیم کردستان مستقر کرده، گفت که امروز یعنی چهارشنبه طی سفری به ایران این مسئله رو به مقامات ایرانی ابلاغ میکنه به طور رسمی و امیدواره که به این طریق بتونه نگرانی های جمهوری اسلامی ایران در مورد احزاب کرد مخالف خودش رو پایان بده. در مورد میزان عملی شدن مفاد توافقنامه، من یک پیگیری هایی داشتم در مورد این مسئله. احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی و مقامات اقلیم حاضر به گفتگو نیستن، منتها من از منابعی مطلع شدم که بله، احزاب مخالف جمهوری اسلامی رو از مرزهای مشترک اقلیم کردستان عراق با ایران خارج کردن، منتقلشون کردن به جاهای مستقر در خاک اقلیم کردستان، همونطور که خودشون میگن در قلب اقلیم کردستان، منتها کاملا مشخص نیست که منظورشون از این عبارت چی هست. اما مسئله دوم که خلع سلاح احزاب کردی هست، تا همین الان تکلیفش مشخص نیست. گفتگویی داشتم با آقای نوید مهراور عضو کمیته مرکزی حزب کمله زحمتکشان کردستان و وضعیت احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی و میزان پیشرفت و عملی شدن مفاد توافقنامه را از ایشون سوال کردم. آقای مهراور در این باره مشخصا گفتند که در مورد خلع سلاح به طور رسمی چیزی به احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی اعلام نشده، اما بله، پروسه انتقال این احزاب از مرزهای مشترک با ایران در حال عملیاتی شدن هست. و سوالی پرسیدم از ایشون در مورد انتقال سلاح از سوی جمهوری اسلامی به مرزهای کردستان ایران که ایشون این سوال من رو اینگونه پاسخ دادن.
بله، شاهد انتقال سلاح از طرف جمهوری اسلامی به مرزهای کردستان ایران هستیم. بخشی از این به نزدیک شدن سالگرد مرگ ژینا امینی مرتبط است و جنبش زن زندگی آزادی که از مرزهای کردستان و ایران فراتر رفت و جمهوری اسلامی از این مسئله و از سرگیری اعتراضات توسط مردم کردستان وحشت دارد و می‌داند که نقطه آغاز این انقلاب کردستان بود و می‌خواهد با لشکرکشی و فرستادن نیرو و با انتقال سلاح سنگین هم مردم کردستان را بترساند و هم از طرفی فشارهایش بر اقلیم کردستان در مورد توافقی که با عراق امضا کرده‌اند را افزایش دهد. این هم به ترس جمهوری اسلامی از مردم مرتبط است. جمهوری اسلامی می‌داند احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی از دل مردم کردستان شکل گرفتند و این نیروها دخترها و پسرهای همین مردم کرد هستند و از همین جامعه آمدند. به همین دلیل می‌خواهد با این لشکرکشی‌ها بر روحیه مردم تأثیر بگذارد و آنها را بترساند.
بپرزیم و برگریل خواه ملکه.
و در همین ارتباط با کامران متین تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده ایم و دیدگاه او را در رابطه با همین مسئله جویا شده ایم. بشنویم.
من فکر میکنم این تدارکات نظامی و ارسال وسیع نیرو که جمهوری اسلامی داره به شهرهای مختلف کردستان مناطق مرزی انجام میده چندین هدف رو همزمان تعقیب میکنه. هدف اولی و اصلیش به نظر من ارعاب مردم کردستان هست در آستانه سالگرد قتل دولتی ژینا امینی و اینکه اصولا نگذاره هیچ تجمعی شکل بگیره از ترس اینکه این تجمعات و اعتراضات ممکنه مثل پارسال به بقیه ایران سرایت بکنه و یک بحران خیلی بزرگ سیاسی برای جمهوری اسلامی درست بشه. و گزارشات که از شهرهای مختلف کردستان میاد دقیقاً آرایش نیروهایی که هست، مسلح کردن مزدوران محلی جمهوری اسلامی در کنار نیروهای سپاه و اینها همشون ناکز این است که اونا اعتراض ایرانی میخوان اجازه بدن شکل بگیره، ولی در این حال مرتبط هم هست با تحولاتی که در خود عراق هم در حال رخ دادن هست. روابط حکومت اقلیم با دولت مرکزی بسیار تیره شده و یکی از این دو حزب حاکم در حکومت اقلیم که اتحادیه میهنی کردستان عراق باشه و در این یک دهه اخیر نفوذش کمتر شده در مقایسه با اون حزب دیگر، حزب دموکرات کردستان عراق، اونها روابطشون با ایران، جمهوری اسلامی ایران و حکومت مرکزی بغداد نزدیکتر است، به دلیلی که اینکه مناطق تحت نفوذ اونها به ایران و به مرکز به اصطلاح عراق نزدیکتر هست. به این دلیل بعید نیست که جمهوری اسلامی میخواد که در زیر نقاب این مسئله احزاب کرد نیروهاش رو جمع بکنه تا اگر احیانا بین دولت مرکزی عراق و حکومت اقلیم درگیری پیش اومد یا حتی بین دو حزب دیگر حکومت اقلیم تنشی پیش اومد از این فرصت استفاده بکنه و اصولا بخش بزرگی از کردستان عراق رو رسما تحت کنترل خودش در بیاره. حالا بعدا ممکنه تحویل حشد و شعبی یا نیروهای عراق بدن یا با خود اتحادیه میهنی به توافقی برسن، ولی این احتمال غیر ممکن نیست. و من همین امروز یک گزارشی دیدم که رهبر حکومت اقلیم کردستان یک نامه‌ای بنوشته به آقای بایدن که پادرمیانی کنه بین دولت مرکزی بغداد و اونها. و با توجه به اون رفراندوم استقلال سال 2017 من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی براش مهم هست که اصولا حکومت اقلیمی هم وجود نداشته باشه، چون میتونه سرچشمه از نظر اونها مشکلاتی بشه. خود این تجربه ممکنه نیروهای کرد رو در جای دیگه کردستان، در ایران یا حالا در ترکیه یا سوریه تحریک بکنه یا تشویق بکنه به ایجاد تجارب مشابه.
آقای متین، این توافق میان جمهوری اسلامی و عراق انجام شده، گروه‌های کرد اکنون وجه المصالحه این دو کشور هستند، پس نقش حکومت اقلیم کردستان، نقش آنها چه میشه؟
بله، اینکه وجه المصالحه خواهند شد واقعا بستگی به جزئیات این توافق خواهد داشت. فرض بکنید که یه حالتی هست که ممکنه مثلا حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی بغداد به صورت سوری، حالا مثلا اردوگاه‌های احزاب کرد ایرانی رو مثلا الان که مثلا فرض کنید با مرز 20 کیلومتر فاصله داره یا 30 کیلومتر، مثلا ببرن 50 کیلومتر مثلا اونورتر، ببرن نزدیک اربیل، الان مثلا نزدیک یه شهری هست به اسم کوی سنجیق یا همون کوی به کردی و سلیمانی و اینها، یعنی صرفاً یه حرکتی بدن به اونها که بتونن به ایران بگن که بله ما حالا مثلا اینها رو اینور به اصطلاح از مرز دور کردیم. حالا اینکه جمهوری اسلامی واقعا اینو به اصطلاح براش کافی باشه و بگه اوکی پس این تهدیدات ما اثر کرد، در سطح داخلی بگه که بله ما موفق شدیم اینا رو حرکت دادیم و اینها، یا نه خیر، از اصولا این مسئله بهانه است برای اینکه اونها حمله شون رو در هر صورت انجام بدن. اما اینکه نقش حکومت اقلیم چه هست، واقعیت اینه که حکومت اقلیم به لحاظ اقتصادی همچنان که گزارش اشاره کردم دچار وضعیت خیلی بحرانی هست، چون حکومت مرکزی اصولا سهم یا بودجه 17% حکومت اقلیم رو بهشون نمیده و اونها نمیتونن حقوق به اصطلاح کارمندان دولتی رو بدن و این باعث شده که خب نارضایتی زیاد هست، خود اصلا اداره اقلیم دچار مشکلات جدی هست. در نتیجه ممکنه حکومت مرکزی عراق بگه که در قبال این که شما مثلا این احزاب کرد ایرانی رو اونجوری که ایران میخواد یا ما میخوایم باشون برخورد بکنید، ما مثلا بودجتون رو میدیم. حالا که حکومت اقلیم هم اینو بپذیره، باز حالا یه بحث دیگه است، من واقعا نمیدونم در دالان‌های سیاست‌گذاری حکومت اقلیم چه میگذره، ولی حکومت اقلیم به لحاظ اقتصادی بسیار آسیب پذیر هست و پتانسیل این رو داره که سازش بکنه. ولی در این حال در دراز مدت من فکر میکنم که نبود تام و تمام احزاب کرد ایرانی به ضرر خود اقلیم هم هست، چون اونا تمام اهرم‌های مذاکره و امتیازگیری از جمهوری اسلامی رو در آینده از دست خواهند داد، چون در گذشته در قبال اینکه بالاخره این احزاب رو تا حدی کنترل میکنن و نمیگذارن مثلا عملیات نظامی انجام بدن گفتن، هرچند که خودشون هم گفتن انجام نمیدن، تونسته با ایران بالاخره یک سری حکومت اقلیم ارتباطاتی داشته باشه به لحاظ تجاری، به لحاظ دیپلماتیک و اینها.
آقای متین، از حکومت عراق و از حکومت اقلیم کردستان عراق هم گفتیم، اما چه بر سر گروه‌های کرد خواهد اومد؟ جایگاه این احزابی که بیش از 40 ساله دارن فعالیت میکنن چه خواهد شد؟ اونها چه واکنشی نشان میدن به این مسئله؟
من فکر میکنم در کوتاه مدت طبیعتاً این مسئله دشواری‌های زیادی ایجاد میکنه. به دلیل اصلیش هم این است که هزاران نفر از خانواده‌های اعضای این حزب ها در اون اردوگاه هستن و بخش بزرگی از این اردوگاه اصولاً غیر نظامی هست، افراد مسلح یا نیروهای پیشمک در مناطق کوهستانی تر هستن. ولی خب اگر این ماجرا جدی بشه، بالاخره اونها مجبور خواهند شد یک تصمیم استراتژیک بگیرن در رابطه با اینکه چقدر میخوان در مناطق تحت نفوذ حکومت اقلیم باشن. گزارشاتی که من دیدم نشون میده که یک سری گفتگو هست بین بعضی از این حزب‌ها، به خصوص حزب حیات آزاد کردستان پژاک، که اونها چون کاملا به شکل چریکی عمل میکنن در کوهستان‌های مختلف کردستان امکانات دارن، در جایی هستن که اصولا حکومت عراق یا حکومت اقلیم هیچ کنترلی نداره و نمیتونه روشون فشار ایجاد کنه. نیروهای کرد ایرانی هم ممکنه به این طریق سوق داده بشن که اصولا به کوهستان‌های قندیل یا جاهای دیگه که حکومت اقلیم یا حکومت عراق کنترلی نداره، نیروهای نظامیشون رو ببرن و اصولا از حیطه نفوذ حکومت اقلیم یک بار برای همیشه خارج بشن. ولی این روندی هست که من فکر کنم طول میکشه و اینها نمیتونن به این سرعت این کارو بکنن، به دلیل این تعداد زیاد افراد غیر نظامی که الان در اردوگاه‌های اونها هست. ولی این قطعا یک گزینه هست در میان مدت براشون.
از کامران متین، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دیدار رهبران روسیه و کره شمالی صبح چهارشنبه در پایگاه فضایی وستوچنی برگزار شد. در این دیدار کیم جونگ اون مجدداً بر حمایت کاملش از سیاست‌های کرملین تاکید کرد و مقامات روس نیز اصرار دارند محدودیت‌های سازمان ملل علیه کره شمالی مانع از توسعه روابط با این کشور نخواهد بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دیدار ولادیمیر پوتین با کیم جونگ اون که در حضور هیئت‌های همراه آغاز شد و بعداً به صورت دو جانبه پشت درهای بسته ادامه یافت، دو ساعت به درازا کشید. این دیدار صبح چهارشنبه به وقت محلی در پایگاه فضایی وستوچنی در خاور دور روسیه برگزار شد. پیش از آغاز مذاکرات رسمی، سران دو کشور از امکانات این پایگاه و تدارک پرتاب فضاپیماهای آنگارا و سایوز مطلع شدند. ولادیمیر پوتین در جمع خبرنگاران تایید کرد فناوری‌های موشکی فضایی روسیه مورد توجه ویژه رهبر کره شمالی است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت روسیه و کره شمالی در چارچوب منافع ملی و بدون توجه به نگرانی‌ها و اعتراض‌های کشورهای ثالث روابط خود را از جمله در حوزه نظامی گسترش خواهند داد. او افزود این همکاری علیه هیچ کشور دیگری نیست. سخنگوی کرملین در پاسخ به سوال خبرنگاران که چگونه گسترش همکاری‌های نظامی با کره شمالی با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی که روسیه نیز در سازمان ملل از آنها حمایت کرده مطابقت دارد گفت مسکو به تعهدات بین‌المللی خود پایبند، اما معتقد است این محدودیت‌ها نباید مانع همکاری‌های متقابلاً مفید دو جانبه با پیونگ‌یانگ باشد. همزمان وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت دوره‌ای که تحریم‌ها علیه کره شمالی در سازمان ملل متحد وضع شد کاملاً متفاوت با شرایط کنونی است و به گفته وی قرار بود همزمان با فشار تحریمی روابط سیاسی با کره شمالی نیز پیگیری شود. سرگی لابروف ادعا کرد غرب از این توافق سرپیچی کرد. به همین دلیل به گفته وی از بهار گذشته که آمریکا ابتکار تعمیق تحریم‌ها علیه کره شمالی را مطرح کرد، روسیه همراه با چین صراحتاً تأکید کردند که اجازه نمی‌دهند تحریم‌های بیشتر علیه کره شمالی وضع شود.
последняя резолюция, мы сказали очень твёрдо, что больше санкций против Северной Кореи не будет.
ساعتی پیش از دیدار رهبران روسیه و کره شمالی، رابرت وود، نماینده آمریکا در سازمان ملل، طی جلسه شورای امنیت برای بررسی اوضاع در اوکراین، بار دیگر روسیه را متهم کرد که با زیر پا گذاشتن تعهدات بین‌المللیش برای ادامه جنگ غیرقانونی علیه اوکراین به تسلیحات ایران و کره شمالی متکی است. هفته گذشته مقامات آمریکایی از تدارک دیدار رهبران روسیه و کره شمالی پرده برداشتند و هشدار دادند مذاکرات دو کشور فعالانه پیش می‌رود و توافق آماده امضاست که در چارچوب آن پیونگ‌یانگ در ازای دریافت فناوری‌های پیشرفته و کمک‌های مالی از سوی مسکو برای تقویت نیروهای روس در اوکراین تجهیزات و مهمات در اختیار روسیه قرار می‌دهد. شواهد هاکیست گروه مزدوران واگنر سال گذشته از کره شمالی گلوله‌های توپخانه دریافت و در جبهه‌های اوکراین استفاده کردند. در پی کشته شدن یوگنی پریگوژن و منحل شدن ارتش خصوصی وی، وزارت دفاع روسیه تمام قراردادهای مزدوران واگنر را پیگیری می‌کند. از یک ماه و نیم پیش و سفر سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه به پیونگ‌یانگ، نگرانی‌ها درباره معامله احتمالی تسلیحاتی روسیه و کره شمالی افزایش یافت. مقامات دو کشور گزارش‌ها در این رابطه را تکذیب کردند. روسیه همواره منکر دریافت کمک‌های تسلیحاتی از متحدانش است، اما شواهد فراوان به دست آمده ایران پهپادهای انتحاری، مهمات و گلوله‌های توپخانه و حتی کلاخوت و چلقه‌های ضد گلوله به ارتش روسیه تحویل داده. تهران در این حال مدعی است در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
آمار قربانیان و ناپدید شدگان سیل و طوفان یکشنبه‌ای که گذشت در شرق لیبی در حال افزایش است. این در حالی است که مقامات مسئول پیش بینی می‌کنند آمار نهایی جان باختگان و ناپدید شدگان بسیار بالاتر از آماری باشد که تاکنون اعلام شده، چرا که دستیابی نیروهای امدادی به برخی از مناطق فاجعه دیده هنوز ممکن نشده. اکنون و در شرایط چند دستگی سیاسی در لیبی، سازمان‌ها و کشورهای مختلف در تلاش برای کمک رسانی به آسیب دیدگان سیل و طوفان این کشور هستند. همکارم ایلیا جزایری گزارش می‌دهد در این باره.
تلاش‌ها برای یافتن نجات یافتگان احتمالی و کمک به آسیب دیدگان طوفان مرگبار شرق لیبی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که آمار جان‌باختگان رو به افزایش است. در حالی که شامگاه سه‌شنبه دستگاه‌های دولتی لیبی آمار اولیه جانباختگان در نتیجه طوفان را دست کم 2300 نفر اعلام کردند، رسانه‌های محلی به نقل از سخنگوی وزارت کشور گزارش دادند که تنها در شهر درنه بیش از 5300 نفر جان خود را از دست داده‌اند. درنه شهری که بیشترین آسیب از طوفان را دید. محمد القبیسی مدیر بیمارستان الوحده در شهر درنه به خبرگزاری رویترز گفته است:
عدد الوفيات الحاليه في القسم
تالا به این بیمارستان 1700 تا جنازه رسیده. میتونید جنازه ها رو توی راهروهای بیمارستان ببینید. اونایی که شناسایی میشن با هماهنگی آشناهاشون به خاک سپرده میشن. از جنازه هایی که شناسایی نمیشن عکس میگیریم و شماره گذاریشون میکنیم و اونها رو با توجه به شماره به خاک میسپاریم تا بعدن شاید آشناهاشون پیدا بشن. اوضاع خیلی بده و بیمارستان هم به شدت آسیب دیده.
جدا مستشفى متهالك.
عثمان عبدالمجید وزیر بهداشت لیبی در دولت مستقر در ترابلس هم گفته است که اوضاع در شهر درنه فاجعه بار است و نیروهای امدادی هنوز نتوانستند به بسیاری از محله‌ها برسند. او افزود که شمار قربانیان در این شهر احتمالاً از 10,000 نفر تجاوز می‌کند. اینها علاوه می‌شود بر هزاران ناپدید شده، در حالی که آمار رسمی منتشر شده در شامگاه سه‌شنبه از بیش از 5,000 مفقود سخن می‌گوید. رسانه‌های محلی می‌گویند که شمار ناپدید شدگان تا کنون از 11,000 نفر تجاوز کرده است. شهر درنه واقع در شرق لیبی در میان چند بلندی قرار گرفته و یک رود از میان آن می‌گذرد، رودی که معمولاً تابستان‌ها خشک می‌شود، اما باران‌های شدید و طوفان باعث شکست شدن 200 و جاری شدن سیل در شهر درنه شده است. سیلی که ساختمان‌ها را در مسیر خود از جا کند. آجی دیسی از ساکنان شهر درنه از مشاهدات خود می‌گوید:
گردباد ساعت 3:30 شروع شد. قبل از اون بارون شدید باریده بود. ما توی خونه بودیم. من طبقه بالا زندگی میکنم. از پنجره دیدم طوفان به سمت ما میاد. ماشینا رو از زمین بر میداره و اونور پرت میکنه. مردم در حال فرار بودن. ارتفاع آب تا 2 متر بالا رفت و به طبقه دوم ساختمون رسید.
کشور نفتخیز لیبی پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی همچنان از بحران‌های سیاسی رنج می‌برد. در این کشور دو دولت مستقر هستند، یکی دولت به رسمیت شناخته شده از سوی سازمان ملل متحد به ریاست عبدالحمید ادبیبه است که مقر آن در ترابلس پایتخت لیبی است. دیگری دولت تعیین شده از سوی پارلمان به ریاست اسامه حماد است که بر شرق لیبی حکومت می کند، یعنی مناطقی که در آن فاجعه طوفان روی داد. در این شرایط کشورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی در تلاش برای کمک در امداد رسانی به آسیب دیدگان طوفان هستند.
آمار قربانیان و ناپدید شدگان سیل و طوفان یک شنبه در شرق لیبی، گزارش همکارم ایلیا جزایری رو میشنیدیم. و ما حذف تیم فوتبال امید از رقابت‌های انتخابی المپیک پاریس و کسر 4 امتیاز از تیم فوتبال سپاهان در لیگ برتر ایران از جمله خبرهایی است که از همکارم سعید پیرمحمودی در مجموعه خبرهای ورزشی خواهید شنید.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. آتوسا پورکاشیان، استاد بزرگ سابق شطرنج ایران که بعد از مهاجرت در تیم ملی آمریکا حضور داره، به مدال نقره جهان در بخش انفرادی قهرمانی زنان رسید. همچنین میترا حجازی پور، دیگر شطرنج باز سابق ایران که حالا در تیم فرانسه حضور داره، همراه این تیم به مدال برنز تیمی در رقابت‌های زنان جهان دست پیدا کرد. تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار دوستانه در فیفا دی ماه سپتامبر با 4 گل آنگولا را شکست داد. در این بازی دوستانه که در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برگزار می‌شد، مهدی طارمی 2 گل، صادق محرمی و شهریار مغانلو برای ایران گل زنی کردند. امیر قلعه نوعی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در نشست خبری بعد از بازی و در پاسخ به سوالی درباره کیفیت پایین حریفان تدارکاتی گفته تحریم‌ها و شرایط ارتباطی اجازه بازی با حریفان بزرگ را نمی‌ده.
خود منم دوست دارم با تیم‌های قوی‌تر بازی کنیم. نامم زدم، کتفیم هستش. حالا دوتا مشکل داریم، یه سری مشکلات ارتباطیه که یکی باید عقب این برنامه ریزی میشه که اصلا پول نداریم. که رقبای ما پیشرفتای آنچنانی داشتن، با تیمای بزرگتر بازی کردن، ما هم خیلی دوست داریم، ولی هم آقای طه شهید رئیس همه دنبال این هستن که بهترین بستر رو برای ما آماده کنن، ولی خب اونا هم با این شرایط، خب وقتی شما تحریم پول به داده نمیشه، خب باید به جای اینکه بیاییم بهانه جویی کنیم، باید تلاشمون رو بیشتر کنیم.
تیم فوتبال امید ایران با شکست مقابل ازبکستان از رسیدن به المپیک پاریس باز موند تا حسرت عدم حضور این تیم در المپیک 52 ساله بشه. شاگردان رضا عنایتی در مسابقات انتخابی جام ملت‌های زیر 23 ساله‌های آسیا که مرحله اول انتخابی المپیک 2024 هم محسوب می‌شد، با 2 برد مقابل هنگ کنگ و افغانستان و شکست مقابل ازبکستان در رتبه دوم گروه قرار گرفتند. با توجه به نتایج ایران و مالزی که در تمام موارد با هم مساوی بودند، در نهایت مالزی به دلیل دریافت کارت زرد در کمتر به عنوان 4 تیم برتر به جام ملت‌ها صعود کرد. با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران 4 امتیاز از تیم سپاهان کسر شد. در پی شکایت 4 باشگاه استقلال، پرسپولیس، تراکتور و پیکان از تیم سپاهان مبنی بر عدم رعایت سقف بودجه و مفاد قانون قرارداد با بازیکنان و مربیان، باشگاه سپاهان متخلف شناخته شد و 4 امتیاز از این تیم کسر شد. همچنین با حکم کمیته انضباطی قرارداد 6 بازیکن سپاهان، یعنی رضا اسدی، پیام نیازمند، احسان پهلوان، هادی محمدی، رضا شکاری و کاوه رضایی، باید اصلاح بشه و تا زمان اصلاح قرارداد سپاهان حق استفاده از این بازیکنان رو نداره. باشگاه سپاهان اما با انتشار بیانیه‌ای به رأی کمیته انضباطی واکنش نشون داد و رأی صادره رو تحت تأثیر مافیای رسانه و مدیریتی قلمداد کرد. و در مسابقات فوتبال انتخابی یورو 2024 اسپانیا 6-0 قبرس رو شکست داد. ایتالیا قهرمان یورو که شرایط خوبی نداره 2-1 از صد اوکراین گذشت. ایتالیا که در بازی قبلی با مقدونیه شمالی 1-1 مساوی کرده بود، با برد مقابل اوکراین امیدهاش برای رسیدن به یورو زنده موند. در دیگر دیدار اتریش 3-1 سوئد رو مغلوب کرد و بلژیک هم 5-1 استونی رو برد. سیمونا هالپ دارنده 2 عنوان گرند اسلم تنیس به دلیل دوپینگ 4 سال محروم شد. تنیسور رومانیایی از اکتبر 2022 به طور موقت و تا اعلام نتیجه دوپینگ تعلیق شده بود. تنیس باز 31 ساله به استفاده از داروهایی که برای کمخونی هم استفاده میشه و همچنین ایراداتی در پاسپورت بیولوژیکی متهم شده. سیمونا هالپ اما اعلام کرده که نتیجه رو نمیپذیره و به دادگاه حکمیت ورزش شکایت خواهد کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
شما شنونده خوب رادیو فردا، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. عزیزان، صداتون به میلیون ها شنونده ی رادیو فردا میرسه، چرا که نه فقط به ما، که میتونید به همه اونها صداتون رو برسونید. تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شماست و تلفن واتساپ رایگان هم داریم، 2420-725-970-30. پویا، پایدار و پیروز باشید.